بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب خدا سی جزء در حدود 6660 آیه داره. صد و چارده سوره پیکر این کتاب عظیم الهی رو تشکیل میده. این کتاب هرچه برای انسان خیر مفید با منفعت برای دنیا و آخرت او، برای جمع خانوادگی او، اجتماعی او، اقتصادی او سودمنده بیان کرده. کسی راهنمایی انسان رو به خیر پنهان میکنه که بخیله، چون گاهی افراد بخل در مال دارن، ثروتمندن ولی حاضر نیستن با پروردگار عالم با مالشون معامله کنن، با اینکه خداوند در قرآن مجید هیچ مرد و زن ثروتمندی رو مالک واقعی مال نمیدونه. مالک همه آسمان‌ها و زمین و هرچه بین آسمان‌ها و زمینه خداست. لله ملک السماوات والارض. ثروتمند حالت یک جانشین رو داره برای خدا در ثروت. ثروتمند برهنه به دنیا اومده، و با سه قطعه پارچه کفنی در خاک خوابانده میشه و اون چه که از ثروت در اختیارشه قابل نقل و انتقاله. اگر انسان مالک واقعی بود دیناری از ثروت او نقل و انتقال پیدا نمی کرد. مالک واقعی خداست و ملک او نقل و انتقال پیدا نمی کند، بلکه دست به دست بین مردم می گرده، ولی اصلش از خداست. یک کلمه فقط خدمت شما برادران و خواهران، اگر ثروتمندی بینتون هست عرض میکنم. آیه 180 سوره آل عمران، پروردگار میفرماید هر ثروتمند بخیلی معادل ثروتش در قیامت ثروتش به صورت توق و گردنبند میفته گردن خودش، و این گردنبند و توق تا ابد به گردنشه و هیچی رو هم با این گردنبند و توق رسوا کننده بهش نمیبرم. قرآن مجید میگه جای بخیل هر کی میخواد باشه در دوزخه. درباره ثروتمندان بخیل قرآن میگه فبشرهم به عذاب علیم. مگه این که ثروتمند اگه بخواد راحت زندگی بکنه و دوچار اضطراب نباشه بتونه به خودش بقبولونه که قرآن دروغه؟ و الا اگه انسان یه ذره دین داشته باشه با این آیات نمیتونه راحت باشه. وقتی من ثروتمند پشت سرم وعده قطعی دوزخه، کجا آرامش 100% میتونم داشته باشم؟ شاید بعضیاتون نشنیده باشین یک کسی در مدینه مرد، وقتی وصیتشو باز کردن نوشته بود تمام ثروت من رو، حالا منهای اون مقداری که برای زن و بچه‌م باید بمونه، پیغمبر با دست خودش در راه خدا بده. فقیر، مستحق، مشکلدار، ورشکسته، از کار افتاده، با دست پیغمبر به اونا برسه. اومدن خدمت پیغمبر، تشریف آوردن چون وصیت کرده، همه رو در راه خدا دادن، داشتن تای انبار جنساشو جارو میکردن، رسیدن به یه خورما که تو خاک و خلا افتاده بود و تو آشغالا بود و به درد خوردنم نمیخورد. خود رسول خدا خم شدن این خرمای خاکالود بیمزه شده رو بلند کردن با دست، به اصحاب فرمودن این رو زمان زنده بودنش اگر در راه خدا میداد از اون چه که من با دست خودم دادم براش بهتر بود، چون خودش که بود عاشق مال بود، عاشق مال اگر از مال دل بکنه و مالشو بده ثواب میبره. من که کل این مالو دادم دلم نمیسوخت، چون مال خودم نبود. واقعا اگه من قرآنو باور داشته باشم نسبت به ثروتم تصمیمی که میگیرم مطابق با کتاب خدا قرآن مجیده. سر سال اگه زکات به تعلق گرفته باشه بخل نمی کنم. اگه قرآن رو باور کرده باشم، اگر خمس به تعلق گرفته باشه بخل نمی کنم. اگر انفاق و صدقه تعلق گرفته باشه بخل نمی کنم. گاهی بخیل در ماله و گاهی بخیل در علم. یه دانشی داره، یه فن علمی داره، یه رشته تخصصی بالای علمی داره، حاضر نیست انتقال به دیگران بده. میگن آقا میمیری، این دانش رو، این فن رو با خودت میبری تو قبر، خب میپوسی، از بین میره. این علم و این فن رو به 10 نفر، به 20 نفر انتقال بده، میگه انتقال نمیدم. یعنی این آدم در بخل علمی ظالمه به یه شهر، ظالمه به یه مملکت، ظالمه به یه جهانه. اینم بخیلیه که پیغمبر میگه روز قیامت از گند عذابش جهنمی ها به خدا شکایت میکن. عالمی که علم خودشو پنهان کرده، علم داری، حکمت داری، حرف خوب داری، فن بلدی، یاد مردم بده. وقتی علم تو به دیگران انتقال بدی چه بسا که 200 بیکار سر کار میرن. چرا داری به 200 خانواده ظلم میکن؟ چرا؟ یکی هم بخیل در آبروه، علم نداره، پولم نداره، ولی بین مردم خیلی محترمه و با شخصیت. میان بهش میگن آقا تو شهرداری کار ما گیر کرده، حالا مأمور شهرداری، رئیس شهرداری، معاون شهرداری نمیذارن پرونده من بهش برسه، اگه برسه به حق قابل حل، من هیچی اضافه نمیخوام. میگه نه من نمیام، کار من پیش فلان کس گیره. نه من میخوام محفوظ بمونم. خانواده ما بین عروس و داماد جدید اختلاف افتاده، به شما احترام میذارم، ارزش براتون قائلن، شما تشریف بیارین حرفتون رو گوش میدن حل میشه، میگه نه من دخالت در امور خانواده نمی کنم. این از نظر اسلام گناهکاره، بده، بخیله، نامرده، آلوده باطنه. چرا نمیری کار مردم رو حل کن؟ چرا آب رو تو برای خدا مایه نمیذاری؟ خداوند در صفحه اول قرآن وقتی میخواد مردم مؤمن رو و مردم با تقوا رو تعریف کنه، یه تعریفش اینه: و مما رزقناهم ينفقون، از اون چه روزی اونا کردن، مال، علم، آبرو، انفاق میکنن، هزینه میکنن، مشکل مردم رو حل میکنن، مشکل محل رو حل میکنن، مشکل خانواده رو حل میکنن. کسی که خوبی ها را پنهان نگاه میداره و ارائه نمی کنه، بخیل با اهل جهنم. برگردم به اول حرف، پروردگار اون چه برای انسانها خیر داره، برای فردشون، برای خانوادهشون، برای جامعهشون، برای اقتصادشون، برای معاشرتشون، برای سیاستشون، برای دنیاشون، برای آخرتشون در قرآن بیان کرده، هیچی رو هم پنهان نذاشته، چون بخیل کریمه، جواد، سخیه. یعنی اون چه به خیر بندگانش بوده از باب لطف و رحمت و کرم و جود و احسان در قرآن مجید بیان کرد، و اون چه برای بندگانش ضرر داشته پنهان نکرده، همه رو در این کتاب بیان کرده. اینایی که شما شنیدید به فارسی، تمامش توضیح یک جمله از وجود مبارک امیر مؤمنان در نهج البلاغه است که لازمم نیمن دیگه این جمله رو بیشتر توضیح بدم، چون با توضیحاتی که شنیدید جمله رو که میخونم درک میکنید حضرت چی گفته. کسی هم داره درباره قرآن نظر میده که کل قرآن تو قلبش، کسی داره درباره قرآن نظر میده که خودش قرآن عینیه، که خودش نزول همه آیات و معانیشو کنار پیغمبر بوده. ان الله تعالی انزل کتابا هادیا بینا فیه الخیر و شر، خدا یه نسخه‌ای براتون نظام داده که اون چه برای شما مفیده در این نسخه بیان کرده و هرچی هم برای شما ضرر داره در این نسخه توضیح داره. ما همچین طبیبی در عالم داریم که هر چی خیر بیماره بدانه و هر چی برای بیمار ضرر داره بدونه و بعدم به مردم بگه به این نسخه عمل بکنید که به تمام خیر دنیا و آخرت برسید و از ضررهای دنیای آخرتی در امان قرار بگیرید، هیچی هم نخواد از بندگانش. باز آدم یه دکتر برای بدنش میره میگه ویزیت بده، خوب نمیشه، میگه 3 میلیون 10 میلیون 20 میلیون به این حساب بریز بیو فلان بیمارستان عملت میکنه. بدن گاهی دست دکتران خوب میشه، گاهی هم خوب نمیشه. بالاخره با یه نسخه دکتر آدم گاهی 40-50-60-100 میلیون باید از دست بده. اما خدا میگه به این نسخه عمل کن، من با عمل کردنت به این نسخه بهشت ابد بهت میدم، نه ویزیت میخوام نه پول عمل. تو بیا بیماری های فکری اخلاقی عملی تو با این نسخه درمان کن، من به مزد درمان کردنت جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رو بهت عنایت میکنه. خیلی بی‌انصافی میخواد که بیمار به این نسخه عمل نکنه، خیلی ظلم به خود میخواد که آدم به این نسخه عمل نکن. خیلی بیوفایی میخواد که آدم نمک خدا رو بخوره و حرفشو گوش نده. بعد امیرالمومنین میفرماد فخذوا نهج الحق، شما در راه حق که همه خیرای بیان شده قرآن قرار بگیریم، تحت دور هدایت میشه، یعنی از گمراهی، شاه، کجراهه، بیراهه نجات پیدا میکنیم. وصدفو انسمت شر تقصدو، هر چی خدا در قرآن گفته شر کنار بذارید، یه زندگی سالم میانه عادلانه پیدا میکنه. خب یکی اون چیزایی که قرآن مجید میگه شر، ضرر، زیان، خسارت، شراب هر شکلیش، از هر میوهی بگیرم. خداوند متعال شر رو پنهان نکرده، بیان کرده. خیلی جالبه، میگه نخورید تا عقلتون، روانتون، اعصابتون، اخلاقتون سالم بمونه. وصدفو ان سمت شر تقصدو. حالا یکی به این نسخه عمل نمیکنه که الانم تو کشور ما به طور پنهان و گاهی تو عروسی ها مشروب خوری دوباره داره بر میگرده. شما به کتابایی که درباره زیانهای مشروب نوشته شده مراجعه بکن. الکل در این مشروبات به تمام جوانه به بدن حمله میکنه، هیچی رو سالم نمیذاره. به کلیه حمله میکنن، به معده حمله میکنن، به مغز حمله میکنن، به روده حمله میکنن، به اعصاب حمله میکنن و ضررهای زیادی رو به بار میاره. بعد یه آدم مست، حالا غیر ضررهایی که بدنش میکنه، گاهی در عالم مستی ضررهای سنگینی هم به دیگران میزنه و گاهی ضررش هم غیر قابل جبرانه. یا مواد مخدر، این قرصای روانگردان اب پارسال تا حالا یک سال از محرم پارسال تا امسال به روزنامه ها مراجعه کنید چه تعدادی با خوردن این قرصای روانگردان پدر رو کشتن، خواهر رو کشتن، برادر رو کشتن، همسرشون رو کشتن. خدا میگه ضرر داره، خب نرو دنبالش. برای خودت ضرر داره، گاهی به دیگرانم ضربه میزنی غیر قابل جبرانه. وقتی از اون حالت مستی از شراب و روانگردان ها در اومد، چجوری میخواد پدری رو که کشته جبران کن، مادری رو که کشته جبران کن، خواهری رو که مثل داعشی ها سر بریده چجوری میخواد جبران کن؟ وجدانش که ناراحت، هیچ. روز قیامت به عنوان قاتل برادر و خواهر و مادر و پدر خدا میدونه چه عذاب سنگینی خواهد داشت. چه طبیب مهربانی که ویزیت نمیخواد، پول عمل نمیخواد، پول درمان نمیخواد، پول نسخه نمیخواد، به مریضم میگه اگه عمل بکنی درمان بشی بهشت بهت میدم. این دیگه چه طبیبیه؟ خب این یه ماده ضرر دار. حالا من امور زیاندار رو و امور خیر رو سعی میکنم یه شب در میون بگم، اگر زنده بمونم خدا بخواد یه شب خیر رو براتون میگم، یه شب شر رو براتون میگم. امشب شر رو گفتم در یه خوراکی. ایرج میرزا یه شاعری بود مال زمان قاجاریه، آدم بیراهی بود، آدم بدراهی بود، آدم کج عملی بود، ولی تو تمام دوران عمر شاعریش دو تا شعر گفته، بسیار عالی، یا سه تا، دو تا شعرش درباره مادره که معروف اون شعر مادرش بیچاره مادره که قبلا تو کتابای مدرسه‌ای بود. یه شعر دیگه مادر داره درباره محبت مادر، اونم شعر فوق العاده ایه. یه شعرم درباره مشروب داره، همونی که خدا میگه ضرر داره، خودشم با همه بدعملیش مشروب خور نبود. آدم عاقل که نمیاد به خودش ضرر بزنه، دانا نخورد شراب و مستی نکند، با طبع بلند میل پستی نکند، خوشبخت کسی بود که اوقات عزیز، عمری که یه بار با آدم میدن بیگیرن بر نمیگردونن، صرف هوس و هواپرستی نکنن. خب ببینیم ایرج میرزا چی میگه راجع به شراب، یعنی ماده ضرردار. ابلیس شبی رفت به بالین جوانی آراسته با شکل مهیبی، سر و بر را با یه قیافه ترسناک وحشت‌آور، بدتر از قیافه دیو و جن، میگه کنار بستر یه جوانی مجسم شد. البته این تمثیل بسیار تمثیل عالی، گفتا که منم مرگ، خواهی اگر زنهار باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را. گو اومدم جون تو بگیر، امشب شب آخر عمرت، میخوام نابودت کنم. اگه دلت میخواد جانتو نگیرم، یکی از این سه پیشنهاد منو قبول کن. باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را، یا آن پدر پیر خودت را بکشی زار. میخوای جونتو نگیرم، پشت باباتو بکش. نمیخوای باباتو بکشی، یا بشکنی از مادر خود سینه و سر را، پاشو اسکلت بدن مادرتو خورد کن. نمیخوای مادرتو نابود کنی، پس این پیشنهاد سومم رو قبول کن، یا آن که بنوشی دو سه جامی تو از این می، تا آن که بپوشم زهلاک تو نظر را. یه لیوان شراب بخور، اگه میخوای بابا تو نکشی، مادر تو اسکلتشو نشکن. لرزید از این بیم جوان بر خود و جا داشت، که از مرگ فتد لرزه به تن زیغم نر را. مردم از کلمه مرگ در میرن، کلمش چه برسه به خودش. دکترها گاهی به مریض نمیگن، کار خوبی میکنن، فقط به کسان مریض میگن میگن اذیتش نکنین، پول خرجش نکنین، هر چی میل داره بهش بدین، سرطان همه وجودشو گرفته در رو دیگه میمیره، هم بهش نگید. چون واقعا اگه بهش بگن در روزه میشه یه رو، عصرش میمیره، سکته میکنه ترس. یا آن که بنوشی دو سه جامی تو از این می، تا آن که بپوشم زهلاک تو نظر را، لرزید از این بیم جوان بر خود و جا داشت، که از مرگ فتد لرزه به تن زیغم نر را. من از 4000 شعری که حفظ کردم این شعر رو کلاس هفتم حفظ کردم، تا الان در ذهنم مونده. ما خیلی شعر خوب داریم، قدیمیامون شعر خوب تک بیتی رباعی حفظ بودن، جوانای امروز ما 10 تا شعر به درد خور حفظ نیستن. اما تصنیفای اون ور آب و تا دلتون بخواد پره تو مغزشون. ادهیشون گفتا پدر و مادر من هر دو عزیزم، هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را. اونو که صرف نظر کن من بابامو بکشم و مادرم رو نابود بکنم، لکن چو به می دفع شر از خیش توان کرد، نوشم دو سه جامی و کنم رفع خطر را. بهش داد مشروب، گو بخو که هم بابا تو نکشی هم مادر تو، چون من میگم این سه تا پیشنهاد یکیشو قبول. نوشید دو جامی و شو شد خیر زمستی، هم مادر خود را زد و هم کشت پدر را. چون نمیفهمی حالیش نمی، اگر پروردگار گفته فلان خوراک، فلان پول، فلان عمل، فلان اخلاق ضرر داره، دنیا و آخرت تو میسوزونه، باور بکنیم حرف خدا رو. ای بنا باشه حرف خدا رو باور نکنیم، حرف کیو باید باور کنیم؟ بعد نفرین میکنه خود ایرج میرزا، میگه ای کاش شود خشک بنه تا که خداوند، میگه ای کاش همه درختای مو نابود میشد. چرا نابود بشه؟ شرابش نکنم، انگور که تقصیری نداره، باغ مو که تقصیری نداره، زین مایه شر حفظ کند نوع بشر را. خب چی شد بحث امشب؟ دو کلمه. امیر المومنین می فرماید خداوند اون چه در شؤون مختلف زندگی به خیر شماست در قرآن بیان کرد، اون چه در شؤون مختلف زندگی براتون ضرر داره بیان کرد. عاقلانه زندگی کنید، اون چه خیره انتخاب کنید، اون چه شره حذف کنید، میشید مسلمان واقعی، مؤمن واقعی، بنده واقعی خدا. این دو جمله هم یادتون بمونه، اون چه خیره برای زندگی انتخاب کنید، هر چی هم شر و ضرر داره حذف بکنید. اگر ما تمام عمرمون با این انتخاب و حذف زندگی بکنیم، عاقبتمون قطعا بهشت، دنیامونم آباد، با پول کمم آباد. لازم نی دنیای ما با میلیارد آباد باشه، با دنیای کمم میتونه آباد باشه. من یه رفیق داشتم حمال بود، 10 سال هر وقت تهرون بودم پنجشنبه ها میرفتم پیشش، اتاقش نصفش فرش بود، یه رخت خواب داشت، 2 استکان و یه کتری داشت، یه پنکه داشت. من آرام تر از زندگی او کم دیده بود، بسیار زندگی آرامی داشت. پنجشنبه به پنجشنبه هم پولای حمالی هفته رو که میدید اضافه اومده، یعنی شنبه تا پنجشنبه صبحونه و نهار و شامش رو خورده، این پولای اضافه رو میبرد در خونه آبرودارای مستحق به اونا میداد. هر سه شبانه روزم یه بار ختم قرآن میکرد، از اول قرآن تا آخر قرآن رو با گریه میخوند. من این رو صفحات کل قرآنش اشکاش همه جا انداخته. هر وقت میرفتم میگفتم حالت چطوره، میگفت خوشتر من هیچگی نی. راستم میگفت، چون هرچی خیر بود به گنجایش وجودش انتخاب کرده بود، هرچی شر بود حذف کرده. شاد، راحت، آرام، تازه حمال بود و پشتوانه زندگی یه فقیرم بود. همش هم به من میگو من مردم تو منو غسل بده، تو منو دفن کن. میگودم خدا عمرتو طولانی کنه. من تهرون بودم چشم خادمتم، نبودم تهران، از دنیا رفت. میدونید بچه ها چند سالش بود از دنیا رفت یا نه؟ چون همه شر رو حذف کرده بود، یعنی هیچی که برای بدن ضرر داشته باشه را نمیداد تو بدن. یه پک سیگار را نمیداد، یه غذای ناباب را نمیداد، یه لقمه حرام را نمیداد، اضافه خوری را نمیداد، کمتر خوری را نمیداد. چه نمازی میخون، چه دعایی میخون. بهش میگفتم شب جمعه است، کمیل دارم، بیام ببرمت. میگفت بیا. میبردمش. چه گریه ای میکرد. حالا چراها که خاموش بود من نمیدیدم، ولی من با گریه او تو کمیل حرکت میکردم. اما میدونی چند سالش بودن دنیا رفت؟ به همین امشب قسم، من یه دکتری از امریکا اومده بود مسلمان، نوارای من اونجا گوش داده بود، اومده بود ببینه من چیم چیم. یه هفته خونه ما با زن و بچه، پنجشنبه بهش گفتم آقای دکتر من یه رفیق دارم پنجشنبه باید دارم ببینمش نور بگیرم، از خستگی هفته درام، میای بریم ببینیش؟ گفت بله میام. اومد اون اتاق نصف فرش رو دید، اون کتری 50 ساله رو دید، اون دو تا استکان رو دید، اون یه رخت خواب رو دید، ماتش بود. آیا امریکا ندیده بودی همچین چیز؟ گفت ببین اجازه میده معاینش بکنم، من دستگاه مهمی آوردم. بهش گفتم این دکتر از امریکا اومده، اجازه میدی معاینت بکنه؟ گفت من چیزیم نی. گفتم اول دلش میخواد معاینت، معاینش یه دستگاهی میذاشت رو بدنش که نور رد میشد، او از پشت به اصطلاح شیشه اون دستگاه میدید جریانات داخل بدن. به من گفت هیچیش نی، ولی از نظر قواعد پزشکی ما 30 سال پیش باید مرده باشه. گفت من نمیفهمم این بدنو، این بدنو فقط خدا نگردشت. شما جوانا میدونین چند سالش بود؟ 116 سال و سر پا. این یکی از زیانهایی که قرآن بیان کرد. حالا فرد شب هم یکی از خیرهایی که قرآن گفته براتون بگم که چی خیر. برای شما که امشب شب راحتی، یه مقدار بیرون، خدا خیرتون بده، سینه زدین، نوه خوندین، گریه کردین، کار با ارزشی کردین، اومدین اینجا، من نشسته بودم نیم ساعت، سینه زدین، نوه خوندین، اما رو فرش نشستی، زیر این همه چراغ نورانی نشست. بعد تموم شدن منبرم با احترام شام میخوام بهتون بدم، اما مثل امشبی شب 11 این زن و بچه، دخترا، خواهرا، زنان اصحاب تو اون بیابون که تمام خیمه هاشون رو سوزونده بودن چه حالی داشت؟ من از شما میپرسم بچه 4-5 ساله، 6-7 ساله، 13 ساله یه داغ دیده رو کتک میزنم؟ خواهر داغ دیده رو با تازیانه و کعبه نی میزنم؟ شما میگین نه، من میگم آره، کربلا با کعبه نی، با تازیانه دنبال این زن و بچه میکردن، میزدن، لگد میزدن، مینداختنشون رو خاک، پیچ رحمی به اونها نمیکردن. این وقت شب زینب کبرای گوشه بیابان زانو بغل گرفته بود. اگر صبح قیامت را شبیه است آن شب است امشب، حبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است برادر جون، یکی سر بر کن از خواب و تماشا کن، که زینب بی تو چون در ذکر یارب یارب است امشد. جهان پر انقلاب و من غریب، این دشت پر وحشت، تو در خواب خوش و بیمار در تاب و تب است نمیشد. بگو با ساربان امشب مبندد محمل لیلا، ز زلف و عارض اکبر قمر در عقرب است نمیشد. حسین من سرت مهمان خولی و تنت با ساربان هم ده، مرا با هر دو اندر دل هزاران مطلب است نمیشد. سبا از من به زهرا گو بیا شام غریبان که گریان دیده ی دشمن به حال زینب هست میشه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. من هر شب این دعا رو میکنم، شما در رده اول داعش رو در نظر داشته باشید. این چهره های بدتر از هر سگ هار و هر خوک و هر حیوانی. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم ايد قائدنا، ايد منصور امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خيرا برحمة.